خطری جدی دارد و افزود این محصولات حتی در حرارت بلند نمی سوزد و آب نمی شود.
اون حرارت بلندی که هست یعنی ارگانیزم انسان خودش 36-37 گرادوس است. مو تو حرارت 600-700 گرادوس است. وقتی می سوزنی و حل نمی شود. ارگانیزم انسان یک جوه می تونه حل کنه. خوبیلیتی همه این را حل کردن ارگانیزم انسان ندارد.
والدان میگویند اگر وضع چنین نگران کننده است باید مقامات اقدام جدی روی دست بگیرد تا از واردات این نوع محصولات به بازار پیشگیری شود. طاهری واحد ساکن دوشنبه گفت همین گونه محصولات را باید در گذرگاه گمرکی درآمدن نمانند.
این محصولات باید همه تموج نید درآمدن واردات نماند. واردات در جمهوری قطعاً نمیشه. اما فرزندان ما استعمال میکنند. این هم یک غجید انگوری نیم اکیم بخره این خطم ویتامینش توزه وطنی هست.
ولی بعضی از کارشناسان میگویند با احتمال زیاد فناوری های کهنه و وجود فساد و خاطربینی نمیگذارد که رای این نوی محصولات به گفته مقامات زیان‌آور با بازارهای تاجیکستان پورا گرفته شود. در همین حال یک تاجر گفت عامل معین کننده در نظام بازار طلبات است و آنها همیشه به درخواست مشتری ها نگاه کرده محصولات می آورند. شیرینی های چینی را که اکثرا در شکل خیلی جالب و رنگارنگ و مانند به بازیچه ها آماده شدند در هر کوچه و پس کوچه و به ویژه در محل درس و بازی کودکان با نرخ خیلی ارزان دسترس کردن ممکن است. سنجش اخیر مقامات تاجیکستان معین کرده است که در ترکیب شیرینی های چینی ماده های ضرر‌آور کیمیایی موجود است و آن می تواند کودکان را به 200 نوع بیماری گرفتار کند. راه های وارد کردن شیرینی های چینی به تاجیکستان معلوم نیست، اما دقیق است که این محصولات سالها باز با هر راه به بازار راه می‌یابند. با دریافت شکایت از بالای تاجران چنین محصولات، مقامات گاه سنجش می‌گذارانند و آنها اکثرا در معمول و سر استفاده شدن شیرینی‌های ضرر‌آور والدین را گناهکار می‌کنند. اما حالا در میان ساکنان این سوال مطرح است که چرا وارد کننده های شیرینی های زهرناک معین و مجازات نمی شوند. در حالی که به گفته آنها در گذشته مقامات واردات بعضی از محصولات از جمله گوشت مرغ را از ایران به خاطر جوابگو نبودن به معیارها منع کرده بودند. در 9 ماه سال گذشته مقامات تاجیک استاندارد به واسطه وایبر از مردم بیش از 300 شکایت گرفتند که در آن ساکنان از وجود محصولات پسیفه در بازارها شکایت کردند. در این مدت ماموران این نهاد بیش از 2000 تن محصولات غذای پسیفه را آشکار کردند. بعضی از کارشناسان میگویند تا زمانی که سنجش در گذرگاه ها سخت‌تر نشود و خاطربینی در اداره ها وجود دارد، امکان پوره پیشگیری از واردات این نوع محصولات پسیفه امکان ناپذیر خواهد بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نمایندگان رسانه‌های قرقیزستان چگونه به حمایت از همکاری خود برخاستند و تفاوتی آنها از همکسبانشان در تاجیکستان چیست؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. من سن ازاتیک، من تو آزادی. چنین شعار در روزهای اخیر از همه بیشتر در بخش قرقیزی شبکه اجتماعی فیسبوک به چشم می‌خورد که پیامدی مبارزه رسانه‌های قرقیزی ضد هجوم نوبتی به آزادی سخن در این کشور بوده است. این بار جامعه ژورنالیستی قرقیزستان برای پشتیبانی از کارمند بخش قرقیزی رادیوی آزادی ایبک کولچومانوف برخواستند که هنگام اجرای وظیفه کسبی مورد حمله قرار گرفت. روز 18 سپتامبر در نزدیکی خانه معاون پیشین خدمات دولتی گمرک رئی مطرعیموف در شهر اوش شخصان نامعلوم به نوار بردار کولچومانوف حمله کرده دستگاه‌ها، تلفن هوشمند، سند و کلید ماشینش را کشیده گرفتند و به او ضرر جسمانی رساندند. ارزش عمومی تکنیکی را بوده شده را بخش قرقیزی رادیوی آزادی 1,580,000 سوم یا معادل تقریبا 22,000 دلار اعلان کرد. در بیانیه رسمی این رسانه گفته می شود حملهوران اینچنین از رئی مطرعیموف نام بردند که در مورد آن بخش قرقیزی رادیوی آزادی یک تحقیقات روزنامه‌نگاری نشر کرده بود. در آن تحقیقات نقشه به طور غیرقانونی از کشور بیرون بردن میلیون ها دلار از سوی او و خویشاوندانش آشکار شدند. تحقیقات آن زمان واکنش گسترده اجتماعی را در قرقیزستان به بار آورد و اداره ازاتیک مدیا اظهار نمود که آن ادامه دارد. قضیه واکنش گسترده اجتماعی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی تا وکیلان پارلمان را به بار آورد. اکثر ساکنان عادی قرقیزستان حمله بر روزنامه‌نگار را همچون هجوم به تمام جامعه و آزادی بیان پذیرفتند. مدیر اینستیتوت مدیا پلیس بگیم حسینوا در بیانیه رسمی خود گفته است امنیت روزنامه‌نگاران و مبارزه با بی‌جزا ماندن کسانی که بر روزنامه‌نگار فشار می‌آورد برای حفظ حقوق به آزادی سخن اهمیت اصولی دارد. چنین موقع را وکیل قرقیز المنبت شکمماتوف نیز اظهار داشت. هنگام بحث آزادی بیان در استودیوی بخش قرقیزی رادیوی آزادی وکیل گفت روزنامه‌نگاران جامعه را با اطلاع تامین می‌کنند و بدون این اداره حکومت از سوی جامعه ناممکن است. در نوبت خود برادر رینبگ متریموف وکیل پارلمان اسکندر متریموف گفت اگر نوابردار ازاتیک به آن موضع ساعت 7 صبح نمی رفت و پهباد در حدود خانه برادر خردی او نمی افتید این قضیه سر نمی زد. در همین حال نمایندگان جامعه مدنی قرقیزستان هدف دارند کار را تا به آخر برسانند و حملگران ربط داشته به منصبدار با نفوذ پیشین را به جوابگری بکشند. همراهی روزنامه‌نگاران با هدف تأثیر گذاشتن به قرار سیاسی در فضای پساشوروی روند نو نیست. در مورد وضع ناگواری رسانه‌ها و آزادی سخن در تاجیکستان وقتی زیاد است که میگویند ولی روند طوری از آمار برمی‌آید همانا رو به پایین روی دارد. به گفته رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نورالدین قرشیبایف امکان برای افاده همراهی در تاجیکستان وجود دارد ولی از اینجا که در سال‌های اخیر در کشور تعقیب آشکار روزنامه‌نگاران صورت نگرفته است این مشاهده نشد.
در تاجیکستان فضای اطلاعاتی این روز خیلی متشنج است با آن خاطر که خود سنزوری و حکومت سنزور خیلی بالا رفت و محدودیت ها نسبت رسانه های آزاد زیاد.
روزنامه‌نگار تاجیک ارشاد سلیمانی با این اندیشه که در میان روزنامه‌نگاران تاجیکستان همراهی لازم وجود دارد موافق نیست. به گفته وی فضای نامساعد سبب وابستگی محرران از جایهای از جمله از بازار شد.
در این اخیر میان تجارت رسانه‌ای و فروختن ارزش‌های بنیادی و اصولی ژورنالیستیک متأسفانه دیگه فرق نگذاشتند و هر راهی مشروع و نامشروعی که میتواند پول بیاورد وارد ژورنالیستیک کردند.
به گفته ارشاد سلیمانی در قضیه خیرالله مرسدف که سال 2018 علیه او پرونده جنایی باز کرده بودند همراهی معین دیده شد ولی هنگام بسته‌شوی نگاه و آزادگان چنین یک همراهی مشاهده نگردید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سینزده سال پیش روز هفتم اکتبر سال 2006 ژورنالیست نشریه نووای گازتا آنا پالیتکوسکایا در درون لیفت خانه خود با چهار ضرب تیر کشته شد. پلیس در جای واقع تفنگچه و چهار نایچه یا گیلزه تیر پیدا کرد و هم لوله صدا خاموش کنی را که به میل تفنگچه پیوست بود. کشتار را فرمایشی عنوان کردند. جزئیات بیشتر را من کیومرسی عطا میگویم. پالیتکوسکای حامی حقوق و ژورنالیست بود. از سال 1999 تا لحظه مرگش و به حیث خبرنگاری مخصوص و شارح نووای گازتا کار کرده است. او هنگامی کارش در منطقه جنگ زده هنگامی جنگ دوم چچنستان شهرت جهانی یافت. وی از جنایت های ارتش روسیه، سلاحداران چچن و حکومت روب به کرملی چچنستان می نوشت. آنا پالیتکوسکای سال 2002 در گفتشونید با شورشیان چچن که در تئاتر دوبروفکای مسکو آدمان را گروگان گرفته بودند اشتراک کرده است. وی و همکارانش به گروگان ها خوراک و آب و مواد دیگری غذایی بردند، چیزی که تروریستان اجازت داده بودند. بعد از خبردار شدن از حادثه بسلن، پالیتکوسکای به جای حادثه رفت ولی در داخل هواپیما زهرآلود شد. وی گفته بود که او را زهرآلود کردند تا در گفتشونید با تروریستان اشتراک نکند. آنا پالیتکوسکای یکی از منتقدان رهبری حاضره چچنستان رمضان قادیروف و رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین بود. اداره نشریه نووای گازتا اعلان کرد تا زمانی که نشریه وجود دارد قاتلان آنا پالیتکوسکای آرام نخواهند خفت. کارمندان نشریه نوشتند ما هیچگاه مرگ آنا را قبول کردن نمیتوانیم. ما قاتلان را میکوبیم و تخمین میزنیم که آنها در کجا هستند. اولگا بیچکاوا خبرنگاری نشریه نووای گازتا 5 سال پیش در محفل یادبود آنا پالیتکوسکای چنین گفته بود.
ما نباید افرادی را که به خاطر دیگران کار میکردند فراموش کنیم. نباید قتل او را از یاد بریم. وای همکاری ما بود و ما باید یاد همکاران خود رو گرامی داریم و در خاطره خود حفظ کنیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از 3 روز قتل پلیتکوفسکی در این باره گپ زد. وای در پاسخ به سوال آنکه آیا حکومت روسیه در این فاجعه دست دارد یا نه، گفت که کشتار پلیتکوفسکی در مقایسه به نوشته هایش بیشتر به روسیه آسیب رساند. رمضان قادیروف آن زمان نخست وزیر چچنستان بود و حادثه را فاجعه بزرگ دانست. بعد از مرگ پلیتکوفسکی در حال چند فرضیه کشتاری او به میان آمد. بعضی ها رمضان قادیروف را در این کار گمانبر دانستند. پلیتکوفسکی پیش از مرگش گفته بود ثبت ویدیویی دارد که نخست وزیر آن وقته چچنستان و زیرتابعانش سربازان را میزنند. در فرضیه دیگر گفته میشد که در پس کشتاری پلیتکوفسکی حکومت روسیه میستد. در این باره افسر پیشین FSB الکساندر لیتویننکو ابراز نظر کرده بود. بعضی ها کشتار ژورنالیست را هدیه به پوتین دانستند، چون قتل در روز تولد رئیس جمهوری روسیه صورت گرفته است. دادگاه شهر مسکو سال 2014 رستم محمودوف و لام علی گایتوکایف از چچنستان را عمرباد از آزادی محروم کرد. اولی به حیث اجراگر و دومی همچون سازماندهنده قتل گناهکار شدند. سه مرد دیگر سرگئی حاجی قربانوف، ابراهیم و جبرائیل محمودوفا با جرم دست داشتن در این حادثه از 12 تا 20 سال زندان محکوم شدند. با این حال فرمایشگر یا فرمایشگران کشتار آنا پلیتکوفسکی یافت نشدند. آنا ستویتسکی وکیل مدافع خانواده پلیتکوفسکی میگوید پرونده قتل ژورنالیست خوابیده است و از یک دست به دست دیگر میگردد. ایلیا و ویرا فرزندان آنا پلیتکوفسکی به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرده و روسیه را به تحقیق بی‌ثمر کشتار مادرشان عیبدار کردند.
دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه پیدا کرد. دسته استقلال دوشنبه در مسابقات امسال قهرمانی فوتبالی تاجیکستان برای اولین بار به مغلوبیت دوچار شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب جوانان زیر 19 ساله فوتبالی تاجیکستان با رهبری سرمربی زین الدین رحیموف که در بازی آخرین مرحله انتخابی قهرمانی آسیا منتخب سوریه را با حساب 1-0 شکست داد، با 9 امتیاز غالب گروه سی شد و به قسم نهایی مسابقات راه پیدا کرد. بازی دور سوم و آخرین گروه سی شام یکشنبه 6 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. گل یگانه را حملگر شهرام سمیف در نیمه اول دیدار در دقیقه 23 به ثمر رسانید. در بازی دیگری دور سوم در گروه سی منتخب لبنان روز یکشنبه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بر دسته جزیره های مالدیو با حساب 2-0 غالب آمد. یادآور می شود منتخب جوانان تاجیکستان در دو بازی پیشین تیم جزیره های مالدیو را با حساب بزرگ 9-0 و منتخب لبنان را با حساب 1-0 شکست داده بود. به این ترتیب منتخب جوانان تاجیکستان در گروه سی با 9 امتیاز مقام اول را کسب نمود. دسته های منتخب جوانان لبنان و سوریه با 4 امتیازی متناسبان در جای های دوم و سوم قرار گرفتند. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی غالبان 11 گروه اینچنین 4 دسته بهترین جای های دوم به قسم نهایی قهرمانی آسیا 2020 میان جوانان که از 14 تا 31 اکتبر سال آینده در ازبکستان برگزار می شود راحت می گیرند. خبر دیگر، دسته استقلال دوشنبه در بازی مرکزی دور 18 لیگ عالی در میدان خود از تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 1-2 شکست خورد. این اولین باخت قهرمانی تاجیکستان در مسابقات امسال می باشد. در سه بازی دیگری دور 18 خوجند شهر خوجند در میهمانی بر ختلان باختر با حساب 2-1، سیسکا پامبری دوشنبه در سفر بر پنچری جلال‌الدین بلخی با حساب 2-0 و استرافشان شهر استرافشان در میدان خود بر کوکتاش رودکی با حساب 3-0 پیروز شدند. استقلال که پیشکی به گرفتن مدال‌های طلا دست یافته برای باری هشتم با عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شده است، فعلا در جدول مسابقات با 45 امتیاز در جای اول قرار دارد. دسته خوجند با 32 امتیاز جای دوم را کسب نموده است. دسته ریگارتاداس بعد پیروزی بر استقلال در جدول با 25 امتیاز به جای سوم برآمد. سرمربی این دسته محمد جان حبیب اللهیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امسال داشته که دسته ما باید در چمپیونات تاجیکستان جای های نمایان یعنی با مدال های چمپیونات برای جای سزاوار مبارزه برای و در بازی های آسیایی دسته باید راحت گیرد.
بازی های دور 19 مسابقات قهرمانی تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز یکشنبه 20 اکتبر برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 3 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوقی بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجموعه پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ میر یورف است که واندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ میر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی دو ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روزی 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمعه پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی، فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روز 3 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که می توانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکونیم شهروند تاجیکستان، با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دهیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم، برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیستر، یک امیدی هست برای تمام شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جای اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جامعه تاجیکستان.
خود بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبانهایی که مثال در اونجا هستن و با رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتباری محبوسان دیگر با اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در باره این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه بانفوذ به واسطه ما به اونها رسانند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می‌دهد.
امیدی شما از این همه مراسم ها چی است؟ امیدی کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای آسمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگمهر در استراسبورگ در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میداند و بزرگمهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضع بزرگمهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود، با بزرگمهر یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندان سازمان ملل متحد، با نمایندان وسیله اخباری اوما و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگمهر از سر نو بررسی کرده شود و همین یگانه امیدی ما هست که اقلا پرونده بزرگمهر یوروف از سر نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهمی تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی وسیله اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگمهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همین خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگمهر یوروف این حال یکان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگمهر یوروف آزادانه به مسجد همون مؤسسه میرود. بزرگمهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر را گفتنی هستم، خطرم هست، خطر به بزرگمهر هست. بزرگمهر همچون صبح
خطر به جانشون منظورت؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگمهر یوروف این سابق کارمند وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیل سومانی شهر دوشنبه بود،
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الوهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگمهر یوروف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یکون خطر، یکون محدودیت ها به بزرگمهر به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریت ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگمهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن چه خیلی که من گفتم، بزرگمهر یوروف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی به مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شد. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود، باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خیش تبارونشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگمهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان میتواند گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگمهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود، بعد از آن دیگه ما یکون شکایتی بزرگمهر یوروف رو نشنیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگمهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکون عملی ناجو کرده نمی شود.
حکمی بزرگمهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگمهر را می دانید با این حکم؟ شاید علاقه خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگمهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصتی معین با او وخوری می کند، روحیه بزرگمهر در این سمت استوار است. هرچنده که با معلومات ما رسیده با بزرگمهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی
عریضه تایور آوردن که همین عریضه تایور رو شما امضا کنید با نامی امام رحمان تو که شما رو عفو کند. بزرگ میر یوروف روزی نیست. بزرگ میر یوروف از اول تا حوزی در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شدم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز با چی است؟ کدام ساختار میتواند تأثیر گذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یکان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق ایواز کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است. با این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید. برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه های چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟
اصل قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال میبریم بزرگ مهر یوروف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عاجزی و محتاجی شهروند مثال براتوف استفاده برده با باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرتی شناس های زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یکان عمل رو با فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه با او یک ضرری کلانی مادی رساند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یکان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم ها رو گرفته و واقعا هم پول آدم ها رو گرفته بود.
بزرگ مهر یوروف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکاناتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون رو عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودن و اون مبلغ هایی که اونها می نوشتن مثال $10,000
این همه پول حق خدمت علی وکیل و چون قانون محدود کردگی نیست و اندازه مبلغ نگفتگی رو از ایزود و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان هم چون ایزود در اساس کدکس گرژدنی باید بررسی شد، یعنی که بستن شرط ما در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیریم، شرطنامه مدنکی بست که ما بشنوی یوری حقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد، یعنی که اجرا کرد و نتیجه اون با میزاج محکمه شد، این عمل قلبی نیست. باید که یکون این میزاج رو از روی قانون و خود این بزرگ مهر مراجعه کنیم، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی فحص مراجعه کنیم، بعد از اون که از نتیجه بررسی عریضه هایشان مولیزه کنیم، بعد با سوری گرشنی باید مراجعه کنیم. ولی بگید این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیدی عبادت های نامحفظ استفاده است و تو این ها هم دوام میکنه چکلی که ما میکنیم و قریبی ما در فیسبوک خونزانتیم نسبت رئیسی انجمن عبادت های تاجیکستان چون این ها زیان داده شده است میدونیم هم خود عبادت میشوند هر یکی هم زن داده میشوند.
تشکر. هم صحبتی ما بود جمشید یورف، حقوق شناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواید همه بدوند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند یا میخواید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959.